بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. شادی قلب نازنین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. از خدا میخواییم که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو آنطور که شایسته است با اون تفصیلی که پیامبر گرامی اسلام خواستن که شیعه 12 امامی باشیم در زندگی ما و در زندگی همگان جاری کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. دنیا پر از نواقص و معایب و آسیب‌ها و صحنه های دردناکیه واقعا که انسان شاید بیش از همه دلازرده میشه به خاطر ظرفیت هایی که در انسان ها داره از دست میره و این خیلی نکته مهمیه. ببینید انشالله عاقبت عالم ختم به خیره، چه این که خدا این طور وعده کرده است. انشاءالله که عاقبت این انقلاب و این حرکتی هم که در دنیا شکل گرفته در مبارزه با طاغوت و نجات مستضعفین، اینم ختم به خیر انشاءالله. اونی که خیلی انسان رو با این حال آزرده میکنه اینه که چه هزینه‌ای داریم میدیم برای اون ماجرا. البته هر هزینه‌ای آدم بده برای اقامه دین الهی هزینه نیست، تا وقتی که هزینه دنیا باشه، هزینه نمیدونم آبرو باشه، اینا واقعا فدای یه تار موی حکومت دینی و امت واحده توحیدی. ولی در این مسیر تا رسیدن به اون غایت وعده داده شده به خاطر کمکاری های ما، کندی های ما، کم سرعتی های ما، آدم های زیادی از دست میرن. نه به بیماری از دست برن که کاش به بیماری از دست میرفتن، نه به مصیبت و مرگ و اینا از دست رفتن که کاش اینطوری از دست میرفتن. اسمت‌های فراوانی که از دست میره، عقل‌های بسیاری که دریده میشه، انسان‌های بسیاری که ظرفیت داشتن به کمالات بالا برسن در پست‌ترین حالت‌ها از دنیا میرن. این ظرفیتی که از دست میره خیلی دردناکه، خیلی جانکاهه. یه وقتی شما ناراحت مردم مظلوم یمنین که در جای خودش واقعاً ناراحت کننده است انصافا، و بله مظلومیت اون بچه ها و مظلومیت اون زنان و مردان، ولی در یمن هر اتفاقی که داره میفته بالاخره کودکی کشته میشود، خانومی کشته میشود به مظلومیت، گرسنگیه، قحطیه. ترش اینه که با این گرسنگی و قحطی این آدم ها از دنیا میرن، از دنیا میرن، ولی ظرفیت وجودیشون لزوماً از بین نمیره که. از دنیا میره شهید، از دنیا میره، از دنیا میره قتل مظلوماست. دردناک اونجاییه که آدم ها در حالتی از دنیا میرن که کل انعامن بل هم ازلن، اصلا نفهمیدن زندگی چیه. اینو آدم کجا ببره؟ اینو به چی دلش خوش کنه؟ مردم یمن از دست میرن، میگیم اشکال ناراحت کننده است، یعنی خلخال از پای زن یهودی بکشن آدم بعد بمیره دیگه. یه طفل مثلا دختر بچه یه کوچک یمنی که در اصلا شما بگو در قحطیه، فقط حتی نمرده، این باید قلب هر انسان آزرده‌ای رو به درد بیاره. ولی خب این درد رو آدم تسکین میده با این که خب این اگر کشته شد، اگر سختی کشید، انشالله معجوره، انشالله سلام علیکم، سلام علیکم. انشالله معجوره، انشالله بهرمنده. آدم میگه خیلی خوب، مردم مثلا یمن، مردم نمیدونم چه میدونم لبنان، این آدمایی که تحت ظلمن، درسته تحت ظلمن، ولی حداقل معجورن، بالاخره آخرتی دارن. ولی این جوانهایی و نوجوانهایی و مردمانی که بدون این که چیزی از معرفت عالم بفهمن و از دنیا میرن، در یه زندگی حیوانی زندگی کنن، از دنیا برن، اینو آدم دیگه کجای دلش بذاره؟ اینو دیگه کجا بره دلشو خوش کنه؟ بگه اینم معجوره، بگه اینم آخرت. خب این که بنده خدا ظرفیتش از دست داد. حالا بعضی وقت آدما میگن که آقا خودش خواسته، خودش خواسته، نمیدونم حجت برش تمام شده. بله، خدا هیچ کسی رو بدون حجت از این دنیا نمیبره، درست. ولی ببینین، فکر کنید سالها گذشت، فکر کنید اصلا رفتیم اون دنیا، حالا داریم به دنیا نگاه میکنیم، از اون ور داریم این ور رو میبینیم. اون ور که نگاه میکنید میبینید همه مظلومیت های دنیایی این ور به نتیجه رسیده. اگر کسی مظلوم واقع شده، یه بهره‌ای داشته، یه اجری برده. اما اونایی که کمال رو برای همیشه از دست میدن، خسران، یعنی این دیگه خسران که مردن نیستش، که مردن که خسران نیست، که خسران اینه که ظرفیت وجودی انسان که میتونست از ملائک بره بالاتر، در حد حیوانیت زندگی کنه، این خسرانه. اگر نه، چیز که خسران نیستش که، یکی در کودکی بمیره، در جوانی بمیره، این که خسران نیستش که، بالاخره تا همونجا انشالله کارش انجام داده، بهرمندم خواهد شد. اما اون ظرفیت های کمال انسانی که نگاه میکنی میبینی تو نوجوونه، دختر و پسره، تو جوونه، تو بزرگترش از دست میره بدون اینکه طعم حقیقت زندگی رو بفهمه، این درد آدم کجا برداره ببره؟ و معتقدم وجود نازنین امام زمان از درد عدم ایمان بیش از درد مشکلات مظلومیت و بیماری داره رنج میبره. نه که او درد مردم یمن و اینها بر قلبش سنگینی نکنه، او انقدر لطیفه مثل برگ گله، یه دختر بچم آسیب کوچکی ببینه قلب او جریحه دار میشه، انقدر که او لطیفه. اما به نظرم میرسه از آیات قرآن اینطوری میفهمیم که بین همه اینا، ایمان نیاوردن آدم ها بیشتر قلب امام زمانو جریحه دار میکنه، چون با هر ایمان نیاوردنی یک ظرفیت برای همیشه از بین میره. برای همین در قرآن خطاب به رسول گرامی میفرماید لعلک باخ اون نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیامبر دق میکنه از اینکه آدما ایمان نمیارن، نه که دق کنه از اینکه ای وای مردم مثلا کشت، بچه‌ها دارن کشته میشن. حالا اون بچه کشته میشه، اون دنیا جوابشو میدن، اجر میدن. اینی که ایمانشو از دست میده و میمیره، اینی که عصمتشو از دست میده و میمیره، این چه اتفاقی میخواد واقعا واسش بیفته؟ این قلب امام زمان خیلی به درد میاره. بعد حالا البته من نمیخوام انتقاد کنم، بخوام انتقاد کنم بعد یه سوالی از خودمون بپرسیم، بگیم چرا ما همچین حسی رو نداریم؟ چرا ما بعضی وقتا این موضوعات ناراحتمون نمیکنه؟ مثلا بیشتر دلمون میخواد اینا حذف شن انگار، تا آدم خوبا روی زمین بمونن. دغدغه خودشون بعضی وقتا کمرنگ میشه. حالا کاری به این انتقاده ندارم، بیشتر میخوام اون قصه رو بگم، بگم بالاخره یه همچین قصه ای در قلب امام ما هست. خب بالاخره آقایون خانوما، این عالم که آخرش میفته دست مؤمنین، یه کاری کنین هزینه یه کمتری بدیم. خب چرا شیطون باید این همه آدم از ماها بگیره تا اون حکومت برقرار شه؟ چون بالاخره امت واحد توحیدی که برقرار میشود، خدا وعده کرده و نورید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، مستضعفین رو بر عالم حاکم میکنن. قطعا هم یه روزی مستضعفین بر عالم حاکم میشن، ولی تا اونجا شیطان خیلی هزینه داره از ماها میگیره. چقدر جوون و نوجوون و زن و مرد و آدم رو از ماها میگیره، از انسانی که سجده کردنیست اینا رو تبدیل میکنه به موجوداتی به درد نخور. و چرا باید با این همه هزینه به اونجا برسیم؟ خب یه دستی به جنبونیم، یه فکری کنیم، یه دعایی کنیم، هر کسی دست چهار نفره بگیره، این ور اون ور بریم، آدم ها رو از این حالت یأس و ناامیدی در بیاریم، باور حق و به آدم ها همه حرفایی که دارم میزنم سوره عصر دارم براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، امام عصر دیگه. والعصر ان الانسان لفی خسر، آدم ها دارن سرمایه شون از دست میدن. این بعضی وقت آدم میره تو خیابون، آدم های تو خیابون رو نگاه میکنه، معتاده یا مثلا در یه عالم دیگه ایه. قلب آدم در فشار قرار میگیره، میگه اگه این بند خدا راه زندگی رو پیدا نکنه چی؟ بعد خب از کنار این رد میشیم، از کنار اون رد میشیم، از کنار اون رد میشیم. خب این تواصیه به حق و تواصیه به صبر پس چیه؟ تواصیه به حق و تواصیه به صبر یعنی دست همو بگیرین دیگه. مثل اینکه یه سیلی داره میاد، شما دیدین مثلا دستاشونو به هم زنجیر میکنن که نرن، دیدین مثلا رودخونه سیل افتاده، یکی تو آبه، دستا رو به هم زنجیر میکنن که اینو نگرش دارن، بعد دستا رو به هم زنجیر میکنن که این آب آدما رو بتونن تو آب بگیرن. ما چرا دستامونو به هم زنجیر نمیکنیم که آدما رو تو آب بگیریم؟ چرا این کارو نمیکنیم؟ چرا راحت آدما رد میشن نگاه میکنیم؟ افسوس داره اینا واقعا. حالا فکر کنید دونه دونه اینا برای امام زمان دغدغه است. واقعا دعا کنیم که خدا از قصه های قلب حضرت حجت کم کنه. واقعا دعا کنیم که خدا به ما توفیق بده بتونیم یه دستی هم ما دراز کنیم، یه زنجیری درست کنیم، یه چند نفر رو، یه گروه و نوجوانا رو، جوونا رو بتونیم یه در بکشیم بیرون. چرا باید آدم‌ها زندگی کنن طعم زندگی حقیقی رو هیچ وقت نچشیده باشن؟ پس برای چی از دنیا بره؟ بعد از دنیا بره تموم میشه، این شوخی نداره. خدا انشالله به ما کمک کنه بتونیم از این فشار روی قلب حضرت حجت برداره. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما رسیدیم به بحث حضرت حجت جل الله تعالی فرجه الشریف. بعد میخوام امروز چند تا روایت براتون بخونم. روایت ها ماشاءالله هزار ماشاءالله هر کدوم بلنده، تا برسیم به اون اصل مطلب. در مورد حضرت حجت گفتیم که ایشون امام قیام کنندن و امام ناشدن. همه این حرفایی که اول زدم به خاطر ناشد بودن حضرت زدم. امام زمان هیچ کسی رو نمیذاره گم شده بماند. ناشد یعنی اونی که میگرده گم شده ها رو پیدا میکنه، رها نمی، هیچ کی رو رها نمی کنه. اونی که هیچ کسی رو رها نمی کنه بهش میگن ناشد. بلا تشبیه، بلا تشبیه، برای اینکه داره تقریب بذاره میشه. دیدین مثلا میگن 5 تا کوهنورد گم شدن، بعد تیما میگردن این 5 تا رو پیدا کنن، یا خودشون یا جنازه شونه. بالاخره شده 1 هفته، 2 هفته، 3 هفته میگردن میگردن تا اینا رو پیدا کنن. حالا بلا تشبیه امام زمان تمام دنیا رو داره میگرده که نکنه کسی از وادی ایمان گم شده بماند. بعد اونم راضی نیست جسدش رو پیدا کنه. آخه بالاخره تیمای نجات البته دوست دارن طرف رو زنده پیدا کنن، حالا جسدش هم پیدا کنن تیکو میزنن بالاخره پیدا شد، ولی امام زمان جسد طرف رو نمیخواد پیدا کنه، خودش رو میخواد پیدا کنه. جسدش فایده نداره که. بعد ببینین این چه فشاری تحمل میکنه یه مناشدی که این همه آدم گم شده تو عالم. شما یه محله برین این همه دختر و پسر و نوجوان و جوان گم شده، گم شده تو وادی سیر و کمال گم شده، اصلا نمیدونه باز چی اومده، کجا میخواد بره، برنامه زندگیش چیه. خب این همه گم شده رو کی مسئولیت شد به عهده بگیره؟ البته پیامبر میگن 12 امام ناشد امته، میگرده گم شده ها رو پیدا میکنه. گفتیم امام زمان امام قیام کنندگی هن. یه قیامی، یه حرکتی که اجازه نمیده گم شده ای بماند. این خیلی نکته مهمیه. اجازه نمیده گم شده ای بماند و سعی میکنه شفیع باشه، دستگیری کند. طبیعتا برای این اون جلسه یادتون باشه پای تخته کشیدم نظام سازی باید بکنه. میاد نظام سازی میکنه که با طراحی نظام ها و عملیات ها بتونه مثل این سید چیز هست؟ ترال بهش میگن؟ آره اگه اشتباه نکنم. آره این سیدا که تو رو میندازن یهو در میارن مثلا 100 کیلو 200 کیلو ماهی میگیرن. یه نظام سازی آدم باید بتونه، خیلی خوبه که آدم بره یه دونه نوجوانو کمک کنه دوتاها، یه وقتایی باید بشینه این وجود امام زمان این چنین شیعه ای میخواد که فقط ذهنش یه دونه دوتا نوجوان نیست، میگه که من چجوری همه نوجوانای ایرانو نجات بدم. ببین میخوام بگم این اندیشه شیعه است که امام 12 دارد، حضرت مهدی. اون اینجوری فکر میکنه، میگه من حالا برم تو محله خودمون 5 تا نوجوان نجات بدم. تعداد نوجوانا چقدره؟ 12 میلیون تا نوجوان ما داریم. حالا با یه ذره سن کمتر بیشتر، با منفی مثبت چند سال اگر حساب بکنیم، نزدیک به مثلا 8 میلیون 9 میلیون نوجوان داریم در کشور. 9 میلیون نوجوان، من چیکار میتونم بکنم 9 میلیون نوجوانو نجات بدم؟ من نمیتونم 5 نفر رو نجات بدم که. این امام زمانی باید فکر کنه. اصلا شیعه امام 12 حق نداره غیر از این مدل فکر کنه، وگرنه شیعه امام 12 نیست. حالا میگم شیعه نیست، بعضی ها بعضا به ما اعتراض میکنن، میگن که چرا میگید شیعه نیست؟ منظورم از شیعه نیست یعنی این که آن گونه که حق امت بودن برای این امام ادا نمیکنه دیگه، وگرنه انشالله آدم خوبی ازش میپذیرن برن بهشت. اصلا ما که بخیل نیستیم، همه برن بهشت. ولی شیعه حضرت حجت اینطوری فکر میکنه، من 9 میلیون نوجوان رو باید نجات بدم. چی کار کنم که 9 میلیون نوجوان رو نجات بدم؟ 8 میلیون 9 میلیون نوجوان رو. تازه این فقط ایرانه دیگه، این فقط ایرانه. وگه نگه بخوام ببرمش در جهان، تقریبا یه چیز حدود مثلا 2 میلیارد خیلی راحت محاسبه سرانگشتی تعداد نوجوان های جهانه. 2 میلیارد نوجوان رو چجوری نجات بده؟ میخوای جنسیت شو یه ذره محدود کنیم، دایره کم بشه، مثلا من فقط میخوام نوجوان های پسر یا نوجوان های دختر رو نجات بدم، باشه 1 میلیارد تو کشور مثلا میشه 4 میلیون. بالاخره چی کار میخوای بکنی؟ عدد بالاییه. این شیعه حضرت حجت باید اینطوری فکر کنه، بگه من باید 4 میلیون نوجوان رو نجات بدم، یا 8 میلیون، یا 1 میلیارد، یا 2 میلیارد. چجوری این کارو بکنم؟ بعد خب مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ من یه دونه داداش خودمه، نمیدونم، یا مثلا همسایمه، نمیتونم کاریش بکنم. من چجوری 4 میلیون یا 8 میلیون نوجوانو نجات بدم؟ من چجوری همچی کاری بکنم؟ نه دیگه، ببین نمیگه نه من چجوری این کارو کنم، صورت مثلا رو پاک کنه بره بگیرش خونش بشینه. خیلی خوب دیگه، بذار بشینیم فکر کنیم، بذار شبا بلند شیم زار زار گریه کنیم. شب بلند میشه برای اینکه نمیتونه 8 میلیون نوجوانو نجات بده گریه میکنه، نه اینکه شب بلند شه بگه که یه همسر خوب به ما بدین، بچه به ما بدین. نمیخوام بگم برای این آدم دعا نکنه ها، ولی شب بلند شدن برای دغدغه های هدایتیه. یعنی موندی 8 میلیون نوجوان چجوری نجات بدی؟ میگه خدا ببخشه، شب بلند میشی نماز میخونی، استغاثه میکنی، زار زار گریه میکنی که خدا دستتو بگیری، که خدا من چیکار کنم اگه روز قیامت به من گفتی آقای چیچیان 8 میلیون نوجوان ایران چی شد؟ من چی بگم روز قیامت؟ نمیتونیدم بگید روز قیامت این سوال از من و شما نمیپرسن، چون صراحتا گفتن انی جاعل فی الارض خلیفه، تک تک ماها خلیفه آفریده شدیم. خلیفه یعنی مأمور خدا رو زمینه، خلیفه یعنی مأمور خدا رو زمین دیگه. این اگر خدا دغدغه هدایت داره، شما هم باید داشته باشی دیگه. نمیتونی روز قیامت بگی به من ربطی نداشت که. باید بشینی فکر کنی بگی خدا این 8 میلیون من چیکار کنم؟ 8 میلیون 8 میلیون اون جوون. بعد یه ذره که فکر میکنی میگی که آها، اینا همشون از تو مدرسه که رد میشن که. معمولا حالا یه عده داریم مثلا ترک تحصیل میکنن، ولی این 8 میلیون نفر معمولا مثلا 7 میلیون نفرشون، 7 میلیون و مثلا 500 هزار نفرشون اینا از چیز رد میشن، از مدرسه رد میشن. پس اگر بتونم برم یه جایی بزنم تو مدرسه، اینا همه از اونجا رد میشن. اگه بتونیم یه کتابی طراحی کنیم که تو سیستم آموزش وارد بشه، تو مدارس اینو آموزش بده که تو اون طعم دین رو بتونیم به بچه‌ها نشون بدیم، شاید بتونیم 7 میلیون نفر آشنا کنیم با این موضوع. مجبور نظام سازانه فکر کنه، مجبور به صورت ساختاری فکر کنه، غیر از این اصلا نمیتونم چیکاری انجام بده. باید بگه بریم یه کتابی طراحی کنیم، بریم تو آموزش پرورشی، کار که خب معلمه هم باید آموزش بدیم که اون کتاب رو درس بده دیگه، خب معلمه هم آموزش میدیم، خب معلمه خودش 1,500,000-600,000 نفر معلمه میشن. حالا اگر معلمای درس‌های مختلف رو در نظر بگیرید که ازش خیلی بیشتر هم میتونه بشه، و خب من مثلا 2-3 میلیون معلمو چیکار کنم که به اونا بخوام اینو بگم، چیکار کنم اون معلمه؟ بعد مجبوره این هجمن رو به ساختار فکر کنه. این کسی که شیعه حضرت حجت اینطوری زندگی میکنه، به فکر ایجاد شفاعت‌های ساختاری است. این خیلی نکته مهمیه. حالا دارم یک سری روایت براتون میخونم. من 2 سری روایت بعد برای شما بخونم. یک سری روایت‌هایی که رفتار حضرت حجته، رفتارشونه یا گفتارشونه در قبال شیعیان، که اون رفتار ناشد بودن و شفیع بودن و قیام کننده بودن خود حضرت حجت رو نشون میده. این یه دست روایت. یه دستم باید اون چیزایی رو براتون بخونم که توصیه کردن به شیعه که برای اینکه شیعه حضرت حجت باشه اون کارا رو انجام بده. این دومی ها مهمتره، هر دوتاش البته مهمه. اولیش خود امام زمان به ما معرفی میکنه، دومیش میگه آی شیعه اگر قرار شیعه امام 12 باشی این ویژگی ها رو پیدا کنی، بیا فرمولش توی ایناست که داریم بهت میگیم. این دومی ها به این دلیل مهمه. حالا اولین روایت اولیا، یعنی روایت هایی که بیانگر ویژگی های قیام کنندگی و ناشد بودن و شفیع بودن در خود حضرت حجت و برخورد ایشون و زمانه ایشون و کارای ایشونه. اول از اینجا شروع میکنم. خب این روایتی که براتون میخونم از اکمال دین، یک در واقع شیخ صدوق این رو نوشته که در واقع یک نامه‌ای بوده به افتخار عثمان ابن سعید و پسرش محمد ابن عثمان که این دوتا نائب اول و دوم امام زمانن، از ناحیه مقدسه صادر شده. این توقیع و سعد ابن عبدالله اشعری روایت کرده که شیخ ابو عبدالله جعفر رضی گفت من اون رو به خط سعد ابن عبدالله اشعری این توقیع رو دیدم. این توقیع در واقع چیه؟ نامه ایه که حضرت حجت برای 2 تا از نائبانشون نوشتن. این حضرت برای 2 تا از نائبا که در واقع پدر و پسر بودن این نامه رو نوشتن. نامه چیه؟ وفقكم الله لطاعته و ثبتكم على دينه و اسعدكم به مرضاته انتهى الينا ما ذكرتما. خدا شما 2 نفر رو در راه بندگی خودش موفق کنه و بر دین خودش ثابت قدم بدارد و شما رو با آنچه که موجب رضایت خودشه در واقع خوشنود کنه و در واقع به سعادت برسونه. ان المیثمی اخبرکم عن المختار و مناورته من لقی و احتجاجه به ان لا خلف غیر جعفر ابن علی و تصدیقه ایاه و فهمت جمیع ما کتبتما بهی مما قال اصحابکم عن. میگه آنچه که گفته بودین که در واقع میثمی از مختار و گفتگویش با شخصی که او را ملاقات کرده و استدلال کرده بود که پدرم امام حسن عسکری جانشینی غیر از جعفر ابن علی، همون جعفر کذاب، ندارد و او هم امامت ما را تصدیق کرده، به ما رسید و از تمام مضمون اون مکتوبی که در واقع نوشته بودین و خبر داده بودن من مطلع شدم. یعنی گفتین که آقا یه عده‌ای داشتن مناظره می‌کردن سر امامت بعد از امام حسن عسکری و فلانی، چی گفت اون چی گفت، در جریان این گفتگو به طور کامل قرار گرفتم. نه این قبلش بود، یه نامه دیگه هم قبلش در مورد جعفر کذاب بود که اونجا توضیح میدن، این یه چیز دیگه است، یکم روی کرداش با هم دیگه متفاوت. انا اعوذ بالله من العمى بعد الجلاء، من پناه میبرم به خدا از کوری بعد از بینایی. این بعضیا یه چیزی رو اول میدیدن بعد کور میشن، اول قبول کردن بعد متاسفانه از دست دادنش. و من الضلال بعد الهدى، اول هدایت شده بودن و بعد گمراه شدن. و من موبقات الاعمال، از عواقب اعمال، و مردیات الفتن، بعد از فتنه های خطرناک من از اینا پناه میبرم. فانه عز وجل یقول، که خداوند عز وجل فرموده، الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقول آمنا و هم لا یفتنون، سوره مبارکه عنکبوت. آیا آدم ها فکر میکنن که همین که گفتن ایمان آوردیم ما ولشون میکنیم و اونها رو مورد آزمایش قرار نمیدیم؟ چرا، هر کی ادعای ایمان کنه سخت او رو میآزماییم، ببینیم عیار ایمانش چقدره. مثل که میرین طلا فروشی ادعا میکنین طلاست، بعد میره طلا رو میسنجه ببینه واقعا هست یا نیست یا عیارش چقدره. وقتی ادعا میکنن ایمانه، خدا میگه خیلی خوب، من حالا این رو مورد فتنه قرار میدم ببینم که عیار ایمانش چقدره. حالا نه برای اینکه فقط معلوم شه، برای اینکه برای خودش معلوم شه اگر عیارش اشکال داره اصلاحش کنه، ولی بالاخره مورد فتنه قرار میگیره. چگونه این مردم در فتنه افتاده و در حیرت و سرگردانی قدم میزنند و از چپ و راست میروند؟ چجوری این همه فتنه داره اتفاق میفته از این ور اون ور؟ مردم هم دارن با خودشون زندگیشون رو میکنن و میرن و میان و انگار نه انگار که در میدانهای ابتلا هست، اصلا هم شبیه این زمان ما نیست. آیا از دین خود کناره گرفتن یا دچار تردید شدن؟ انقدر موضوع براشون مهم نیست، انقدر حواسشون نیست که واقعا در حال ابتلا هن، کنهو یادشون رفته برای چی اومده بودن رو زمین، یادشون رفته بوده دیندار باید باشن، خیلی بیخیال میگردن، انقدر بیخیالن و براشون مهم نیست که آقا ابتلاعات مختلف آزمایش ها، که کنهو دینی ندارن اصلا، بخواه اگه دینی میداشتن دغدغه یه موضوع رو باید میداشتن دیگه. از دین خدا کناره گرفتن یا با حق و حقیقت دشمنی ورزیدند؟ نکنه اصلا دشمن شدن اون طرفن، خودشون حالیشون نیست، شاید هم حالیشونه، نکنه جبهشون رو تغییر دادن، این که خیلی بده که. یا جهالت و پیشه خودشون ساختن، نکنه خودشون زدن به اون را، خودشون زدن به نفهمی. آیا اخبار و روایات صحیحه در این باره به آنها نرسیده یا اینکه از این موضوع اطلاع دارن ولی آنها را به دست فراموشی سپردن؟ این چالش حضرت چیه؟ زلالت بعد از هدایت. چرا آدم ها اینجوری شدن؟ آقا یه روزی انقلاب کردن و خود انقلاب کردی بالاخره یه فضائل رو قبول داشتی، حالا به هر دلیل هر مشکلی خورده اون فضائل رو چرا زیر پا میذاری؟ فضائل که دیگه بد نبودن که، مثلا فضیلت این بوده که ما نوع دوستی داشتیم، به همدیگه محبت کردیم، حواسمون به همدیگه بوده، اینا رو چرا زیر پا داری میذاری؟ چه اتفاقی میفته آدم ها اینجوری میشن؟ یهو برمیگیرن دنده عقب میگیرن، کل اتوبان رو شروع میکنن دنده عقب رفتن. آقا تو این همه اومده بودی جلو، چرا با این سرعت دنده عقب رفتن؟ فقط چون دچار فتنه شدی؟ خب فتنه همیشه بوده دیگه، بالاخره از بزرگترین فتنه هام اینه که آدم ها به اسم دین سوء استفاده میکنن، مشکلات به وجود میاد، خب اینا فتنه است دیگه. امثال چیچیان هایی که ادعای دین میکنن کار دیگه ای میکنن، مردم رو دوچار فتنه میکنن. خیلی خوب، دوچار فتنه شدی، خودت ادعای ایمان کرده بودی دیگه، خودت ادعای ایمان کردی، خودم تو رو آزمایش کرد، چرا قاطی کردی؟ چرا دیگه اینقدر دنده عقب میگیری؟ چرا آخه اون روزی که انقلاب کردی که برای فضائل این کار کردی؟ ببین امروز که فضائل نمردن که، باشه یه عده زیادی دزدی کردن، یه عده زیادی این کارو کردن، اینجوری شده، تو چرا یهو همه فضایل رو داری زیر پا میذاری؟ مرام و توجه به دیگران و انصاف و راستگویی و فقط به بهانه این که دیگران دارن این کارو میکنن، خب فتنه شده دیگه، تو چرا داری این کارو میکنی؟ نمیدانند. حالا اینجا حضرت دارن در مورد، به طور ویژه در مورد امامت خودشون میگن ها، من دارم حالا کلی گفتم جمله رو. نمیدانند که خداوند زمین را از حجت ظاهر یا غایب خالی نمیگذارد و اطلاع ندارند که امامان بعد از پیغمبرشان یکی پس از دیگری آمدند تا آنکه بر حسب تقدیر و اراده الهی نوبت به پدر بزرگوار من رسید و او به جای پدران خود نشست و مردم را به حق و راه راست راهنمایی کرد و نوری آشکار و ماهی تابان بود تا آنکه خداوند او را به جوار رحمت خود دعوت کرد و او هم بر طریقه پدران خود رحلت نمود و درست مانند هر یک از آنان در زمان خودشان اسرار امامت را به جانشین خود که حامل اسرار الهی سپرد و و بدین گونه وظیفه خود را به پایان رسانید و بعد از او هم خداوند مکان جانشین او را با مشیت و اراده نافذ خود مخفی ساخت. اگر خداوند اجازه میداد که ظاهر شوم و این ممنوعیت را که از حکم او گذشته است از من برطرف می‌نمود، من حق را به طور آشکار در بهترین شکل و روشنترین دلالت نشان می‌دادم. خیلی حرف مهمی دارن از ده حجت می‌زنن تو این روایت. ببینین، ما الان میگیم که برای اینکه حسش رو متوجه بشی، ما الان میگیم که ای آقا، آقای چیچیان، چی باقی موند از اون ارزش‌هایی که به خاطر آنها انقلاب کردیم؟ خب میگم باشه، نهایتاً چیزی از اون ارزش‌ها باقی نمون در این آدم‌ها که دارن رفتار میکنن دیگه. تو چرا به اینا عامل نیستی؟ اگه خوبه و فضیلته که هر آدم عاقلی باید انجام بده دیگه. باشه، فکر میکنیم امثال زیادی کوتاهی کردن، شما چرا داری این کار میکنی؟ خب تو چرا با این فتنه همراه شدی؟ یه فتنه اومد در به بازی گرفتن دین و تردید در دین، خیلی هم توش ایفای نقش کردن، بازیگر نقش اول و نقش دوم بودن، جایزه هم خواهند گرفت چون خیلی خوب نقش بازی کردن، یعنی بهترین ضربه ها رو به دین زدن. تو چرا توی این بازی افتادی؟ تو نمی افتادی؟ خب تو این کار رو نمی کردی؟ بعد نگاه کنین چه اتفاقی زمان حضرت حجت افتاده. امام خودش غایب شده، امام نیست. خب فکر بگوین امام نیست، مثلا پیروان امام یعنی دیگه خیلی خوبن؟ نه دیگه، اون موقع که امام بود اینجوری بود، اوضاع احوال اینجوری بود که خوندم براتون از ماجراهای اهل بیت قبلی که چقدر فتنه ها، نامه های امام هادی رو باید یادتون باشه دیگه. تو اون شهر فلان کارو میکرد، فلان اشتباه میکرد، حضرت نامه مینوشت، توبیخ میکرد، اینجوری میکرد. تازه امام بود اینطوری بود، گلا امام هم که دیگه غایبه، که هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه، اسمشو میذاره دین. خب به قول ما شلمشول با شده دیگه، هر کی هر کی شده دیگه. خب تو چرا تو این فتنه میفتی؟ تو ایمان آورده بودی که بتونی حقیقت رو تشخیص بدی دیگه، نه اینکه تو هم به بهانه اینکه اوضاع قاطی شده منم دست دیگه از من انتظار نداشته باشی. چرا آخه؟ چرا نباید انتظار ده؟ چرا در جایی که همه دروغ میگن تو هم باید دروغ بگی؟ اگه حق حقه پاش وایسه. چرا بهانه میکنیم اینو؟ ببینید خیلی فتنه بعد از غیبت حضرت فتنه بزرگیه. امام دیگه نیست، امام کلن مخفیه. حالا این نایبه میاد میره، امامو دید ندید، اون یکی شما فکر کنید کلن امام معصومه، نایبش هم معصومه، او یکی هم معصومه، نه دیگه نیستن که. ممکن نیست اشتباه بکنه، چرا ممکنه دیگه، فلانی خودشو منصوب به امام زمان کرده در فلان بلاد، اشتباه نمی کنه، چرا اشتباه میکنه؟ خب چی کار کنیم؟ ببین یا مبانی حق مگه نداری؟ خب پای مبانی حقت وایسا دیگه، اگه یه چیزی درسته پاش وایسا. الان مشکل ما در جامعه این نیست که مردم نمیدونن چی درسته، نهایتا مردم کم میدونن درسته، نه فقط در جامعه، در همه دنیا. مشکل اینه که مردم به همان چیزی که میدونن درسته عمل نمیکنن، ولو اینقدر میگه آقا من اینقدر میدونم درسته، خب به همین اینقدر عمل کن دیگه، خوش انصاف به اینقدر عمل کن. باشه اینقدر باید بدونی، نمیدونی اینقدر میدونی، باشه به همین عمل میکنی؟ نه. چرا نمیکنی؟ مگه بقیه به اینقدرشون عمل میکنن که من به اینقدرم عمل کنم؟ خب آقا چه ربطی داره؟ اگه اینقدر درسته درسته دیگه. این چقدر زمانه امام زمان زمانه گمشدگیه، زمانه گمشدگیه. اگرم کسی بخواد بهانه داشته باشه، بهانه جوره، الحمدلله بهانه جوره جور. فشار اقتصادی که موجوده، بی فرهنگی هم که هست، آسیبای اجتماعی هم که هست، دشمن هم که فشار میاره، بد اخلاقی بچه مذهبی هم که هست، فلانی هم که دزدی کرد، اونم که اینجوری کرده، تلویزیون هم که اینطوریه، آموزش پرورش هم که این فلانه، تو دلتون بخواد بهانه وجود داره. ولی یه دونه حجت هم وجود داره، کار غلط غلط تمام شد. اینقدر ادا اطفار و آسمون ریسمون بافتن هم نداره. کار غلط غلط، اگه میدونی غلطه انجام نده. ما میدونیم ولی انجام میدیم. الله اکبر. بعدم توجیه. یه شما فکر کن امام زمان خودش رفته، خودش غایبه، ببینید چه شلوغ بازاریه که یه جعفر عمویه در واقع امام زمانی جرأت میکنه که بیاد برگرده بگه منم امام زمانم، من امام بعدیم. ببین دیگه چقدر آشور شده که دیگه یکی دیگه بلند شده ادعای امامت کرده. خب این که حضرت اینجا نقد میکنن نشون میده شیعیان کوتاهی داشتن میکردن تو این کار، نه که واقعا گول خورده بودن. بخش زیادی از شیعیان کوتاهی کردن. این عبارت حضرت اینطوری نیستش که چرا گم شدن، میگه کوتاهیشون باعث گم شدنشونه. میدونستن آقا این غلطه، این درسته، این غلط، همون انجام میدادی. ولی مقدرات الهی مغلوب نمیگردد، ارادش به هم نمیخورد، توفیقش از حد خود تجاوز نمیکند. باید مردم هوای نفس خود را در خصوص ظهور ما ترک گویند. ببینید مشکل چیه؟ عبارتشون اینه: فلیدعو عنهم اتباع الهوا. مشکل حضرتی نیست که مردم گم نمیدونن چی درسته، میگن از هوای نفسش داره تبعیت میکنه. نمیکرد گم نمیشد. همین الانش هم تو دنیا اینطوریه، آدم ها از هوای نفسشون تبعیت نکنن گم نمیشن، ولی دلشون میخواد، دوست دارن. اون دلش میخواد پرده دری کنه، اونم دلش میخواد لذتشو ببره، اونم دلش میخواد بره جایی که دوست داره زندگی کنه، اونم دلش میخواد در رفاه باشه. چون دلش میخواد کم کم حقم کم رنگ میشه، بعدن توجیه بابش باز میشه. اگر از هوای نفس تبعیت نمیکرد گم نمیشد. چی بگه آدم؟ همین الان عین همینه. خدا میدونه اگر چیز غیر از این باشد در دنیای امروزه، چون فرق نمیکنه دیگه، ما آدمای این روایتیم دیگه، چون بالاخره دوران مخفی بودن امام زمانیم دیگه. نگاه نکنید نامه برای 1250 سال پیشه، نامه برای 1250 سال پیشه، فکر نکنید به این نگاه نکنید، به این نگاه کنید که نامه در واقع در همون دوران مخفی بودن امام حرف حالا همون دورانه دیگه. درسته 1250 سال طول کشیده، ولی همون دورانی و همون مشکل 1200 سال پیش وجود داره. من نمیدونم بشر واقعا کی میخواد درست شه. همون مشکل 1200 سال پیش وجود داره، چون میخوام از هوای نفس تبعیت کنیم، در نتیجه اینو آب و گلالود میکنیم، حق و باطل قاطیشه. بهترین کار برای توجیه کردن همینه، آب و هم بزن، حق و باطل رو قاطی کن، بعد راحت هر کار خواستی دیگه توجیه میشه. چرا؟ چون دلت میخواست یک کار دیگه بکنی. خدا سر تقصیراتون بگذره و به همان شیوه که داشتن ثابت بمانند و از آن چه حکمتش بر آنها پوشی داشته جستجوی بیهوده ننمایند که گناهکار شده و قادر نخواهند بود. گناه انجام میده که گم شده. سر خدا را کشف قادر نخواهند بود. سر خدا را کشف کنند و از کار خود پشیمان میشوند. آنها بدانند که حق با ما و هم در خاندان ما و معصومین است. ما معصومین. هیچ کس جز ما این را نمیگوید مگر اینکه دروغگو باشد و بر خدا افترا ببندد. جز ما کسی این ادعا را ندارد مگر اینکه گمراه خیره سر باشد. علی هذا با این مختصر که گفتم به ما اکتفا کنند و دیگر توضیح بیشتر لازم نیست. یعنی چی؟ مردم اختلاف کردن، آیا واقعا جانشین کیه؟ حضرت خیلی شفاف نوشتن که اختلافاتون بی خودیه، چون از هوای نفس تبعیت میکنین از اختلافات داری. خدا وکیلی هم غیر از اینم نیست، همین الانم. اگر همه اینایی که از گروه های مختلف شیعه و اهل سنت و نمیدونم مسیحی و اینا هوای نفس رو بذارن کنار، اینقدر ما اختلاف داریم فکر میکنین؟ خدا وکیلی این همه ماها اختلاف داریم؟ نه، اختلافمون سر هواهای نفسانی مونه. من گروه خودم برام مهمه یا دین؟ انگار استقلال پرسپولیس. من دین خودم برام مهمه، نمیخوام به دین شما امتیاز بدم، نمیخوام شریعت شما مطرح بشه، خودم باید مطرح بشم و دیگه. برام نون داره، برام آب داره، این سنفی که درست کردم برام ثمرات و دستاوردها و نتایج داره و دیگه. قصه الهاز بگن کاری نداره، هوای نفس رو بذاریم کنار. اختلاف به وجود میاد؟ نه دیگه. چرا به وجود نمیاد؟ علتش اینه، نهایتا مسیحیه و مسلمونه میرسن به هم دیگه. مسیحیه میگه من پیامبر شما رو قبول ندارم، مسلمون هم میگه خیلی خوب، پیامبر ما کتاب هم دیگه رو قبول نداریم. خدا رو که قبول داریم که بله. خب بیا بر مدار خدا و توحید با هم دیگه زندگی کنیم و دنیا رو از توحید آکنده کنیم. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. دیگه این کاری که میتونیم بکنیم که، ولی نمیکنیم. بریم توحید ترویج کنیم که بعدن پیامبر شما در بیاد. نه ما این کارو نمیکنیم، شاید بعدن بخواد پیامبر شما در بیاد. آقا این چه کاریه؟ توحید ما قبول نداریم. با یهودیاش هم همینطوریه، توحید ما قبول نداریم. با مسلمونه که دیگه هیچی، هم توحید قبول داریم، هم رسول قبول داریم، هم کتابو قبول داریم. آقا بریم قرآن رو تو عالم اقامه کنیم، اصلا به اسم شما تموم بشه. بیا قرآن رو تو عالم اقامه کنیم به اسم شماها تموم بشه، ما سرباز شما. این کار نمیتونم بکنم. من برم قرآن اقامه کنم به اسم اونا تموم بشه؟ من اگر قرآن اقامه کنم برند مؤسسه خودم باید حفظ بشه. خب هوای نفسه دیگه. این واقعا اختلافه؟ این اختلاف شیعه و سنیه؟ خدا میدونه اگر اختلاف شیعه و سنی که الان در دنیا دارن دامن میزنن ربطی داشته باشه به اعتقادات. خدا میدونه اگر اینجوری باشه، چون هم در اندیشه اهل سنت قویم که درست حسابیه این اندیشه وجود داره که آقا بالاخره مبانی اسلامی مهمه و بر اساس آن باید وحدت کنیم، هم در اندیشه ناب شیعه این وجود داره. خب بس اختلاف یه چیز دیگه داره، اختلاف از اعتقادات نیست، اختلاف از هوای نفس. آقا جان الکیم ندین بهش قصه درست کنیم، هوای نفس بذار آدم کنار. حالا دیگه بعدم میای پیش شیعه ها، او اینا که دیگه شگفت انگیز دیگه است. من نمیدونم آدم با خدا و با خدای مشترک و قبله مشترک و کتاب مشترک و رسول مشترک و 12 امام مشترک چجوری میتونه اختلاف کنه. ولی جالبی نگاه کنی اینجوریه، اون انقلابیه، اون اونطوریه، اون این شکلیه، اینا لباسشون رو شلوارشون میزن، اون لباسشون رو تو شلوارشون میکنن، اینا ریششون این سانتیه، اونا ریششون اون سانتیه، اینا اینجوری میکنن. آقا ولمان کن، خب بیا با هم دیگه اینو اجرا کنیم، اینا که توافق داریم که بیا اینو اجرا کنیم. نمیشه. این کارو بکنیم نمیشه. قرآن اینجوری کنیم نمیشه. خب هوای نفس نیست واقعا؟ هوای نفس نیست پس چیست؟ امام زمان که صراحتا دارن میگن هر کی ادعا میکنین قاطباتی علکی میگین، هوای نفسه. هوای نفسو بذاری کنار درست میشه. هوای نفسو هم بذاری کنار درست میشه. بسیاری از فتنه ها رو خودمون داریم درست میکنیم، فقط به خاطر اینکه دلمون میخواد اون چیزی که دلمون میخواد اتفاق بیفته. هوای نفسو بذاریم کنار، فتنه هم بساطش جمع میشه. خب این یک. ببینید اینا چی هن؟ اینا اون چیزایی در ماجراهای خود حضرت و سیره حضرت حجت برای قیام کنندگی. آدم ها قیام نمی کنن چون هوای نفس دارن. آدم ها دست گمشده ها رو نمی گیرن چون هوای نفس دارن. آدم ها شفیع بقیه نمیشن چون هوای نفس دارن. من شفیع شما نمیشم. چرا؟ چون اگه شفیع شما بشم، شما بری موفق بشی، حق کپی رایت من رعایت میکنی؟ نه. اگه میخوای رعایت نکنی من به تو کمک کنم، تو موفق شی، تو گل بزنی، بعد به اسم من در نیاد؟ ابدا. والله به خدا فوتبالیست های حرفه‌ای دیگه اینو فهمیدن که آدم اگه تونست پاس گل بده، یه پاس گل خوشگل میده که اون بازیکن گل بزنه. چرا؟ چون تیم باید برنده بشه. فوتبالیست های حرفه‌ای در فوتبال اینو فهمیدن، در فوتبال اینو فهمیدن. ولی همون فوتبالیست های حرفه‌ای و دنیا در زندگی اینو نفهمیدن. اونم تو فوتبال فهمیدن. چرا؟ خب چون همه برندشن یه نفع ظاهری داره، همه اینو میفهمن. بماند که همونجا بعضی وقت دیدین تو فیلم‌ها نشون میده بازیکن، همون بازیکن حرفه‌ای آخر پاس نمیده. اونجاها که دیگه مثلا آخرش میخوان آقای گل بشن، همونجاها شروع میکنن به پاس ندادن. اونم یعنی اونجا خودش دردسر حرفه‌ای میفهمه. البته میدونید که اونایی که تو کار حرفه‌ای فوتبال و اینا این چیزا رو میفهمن که کجا اون این کارو نکرد و اینا، راحت هم نیست فهمیدن پاس ندادن، خیلی چیز حرفه‌ایه. ولی خب اینجوری نیستش که، منیت دیگه، هوای نفس دیگه، میخوام به اسم من تموم بشه. خیلی خب. این یک روایت دیگه. ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی گفت در ضمن جواب مسائلی که من از حضرت صاحب زمان پرسیده بودم و محمد ابن عثمان برای من فرستاد، مرقوم بود که، یعنی یک سری سوال داده بود حضرت جواب بدن، بعد از اینکه اون در واقع سوالات رو جواب دادن حضرت اینو اضافه کرده بودن. اما ما سألت عنه من الصلات عند طلوع الشمس و عند غروبها، اما از اینکه در واقع پرسیدی این اول روایت ترجمه نشده،
ما سلام
آره این بر ترجمهش از ملکی در ناحیه شما بخش شده صاحبشه، این ترجمه نشده. آره اول عبارت دعا اما ما سهل تنها من از صلات عند طلوعش، میگن صلات در موقع طلوع خورشید و عند غروبها موقع غروبش، فلا ان کان کما یقولون ان الشمس تطلع من بین قرن شیطان و تقرب بین قرن شیطان فما ارغم انف الشیطان بشیء مثل صلات فصلها و ارغم انف الشیطان. میاد سوال پرسیدی از نماز در واقع صبح و نماز مغرب، حضرت گفتن که اینو بدون که طلوع و غروب بر شیطان خیلی مهمه، هیچ چیزی به اندازه نماز موقع طلوع و غروب دماغ شیطان رو به خاک نمیماله. خیلی هم تو قرآن میدونید خیلی داریم میگه که چی؟ میگه که بکرتن و اصیلا، این موقع طلوع موقع غروب، طلوع و غروب خیلی وقت مهمیه. بعدم نماز زحمتداری هم هست، یکی صبح که حالا بلند شی و بری نماز صبح بخونی، یکی هم غروب، غروب هم همینطوریه، خاطر این که سرشبه خیلی چیز داره، یه این دوتا دماغ شیطون رو به خاک میماله. و اما سألت عنه من امر الوقف، و اما از در مورد اینکه یه ملکی وقف کردن در وقف کردن یه ملک پرسیدی، اگه صاحبش محتاج به اون شد میتونه توش تصرف کنه یا نه؟ یه نفر یه چیزی رو وقف کرده بعد خودش بهش احتیاج پیدا کرده، میتونه توش تصرف کنه دوباره پس بگیره یا نمیتونه؟ جواب اینه که اگر اون ملک وقف شده هنوز تسلیم متولی نشده، صاحب مال اختیار داره که امضای خودش رو پس بگیره، اما اگر تسلیم متولی شده صاحب مال نمیتونه در اون تصرف کنه، خواه محتاج به اون باشد یا بی نیاز از اون. اگه یه چیز رو وقف کرد دیگه نمیتونه پس بگیره، وقف قاعدش اینه. اما اینکه پرسیده ای کسانی در اموال ما که در دست آنهاست بدون اجازه ما تصرف میکنن، مثلا خمسی زکاتی دستشه بدون که از ما اجازه بگیره هر کاری مثلا میخواد حالا یا به جایی که فکر میکنه مصرف میکنه و استفاده اون رو بر خودشون حلال میدونن، هر کس این کار رو بکنه این از رحمت خدا به دوره، در اون چیزی که اجازه ادارش با امامه خود امام باید تصمیم بگیره. و ما روز قیامت از او بازخواست میکنیم، میگیم آقا این حق ما که دستت بود چی شد؟ پیامبر فرمود هر کس آنچه را که پیش اطرت من حرام است حلال بداند، بر زبان هر پیغمبری مورد لعنت یا دوری از رحمته. یعنی حلال و حرام کسی حق نداره جا به جا کنه، بگه من اینجوری تشخیص میدم که اشکال نداره، خدا باید تشخیص بده، من تشخیص بدم اشکال نداره که نداریم که. پس هر کس حق ما رو تضییع کند از جمله ستمگران ظالمین محسوب است و مشمول دوری از رحمت پروردگار خواهد بود، چنان که خدا فرمود الا لعنت الله علی الظالمین. و اما اینکه پرسیده ای شخصی نماز میگذارد و آتش و تصویر و چراغ مقابل وی قرار دارد، آیا نمازش صحیح است؟ مثلا نماز داره میخونه جلوش آتشی روشنه، حالا مثلا شومینه مثلا اون طرفیه، این بنده خدا داره رو به آتش نماز میخونه، یا مثلا یه تصویری اونجا هست، مردم پیش از تو در این خصوص اختلاف داشتن. جواب این است که اگر نمازگزار از اولاد بت پرستان و آتش پرستان نباشد جایز است. چقدر دقیق جواب، به یه وقتی تو فرهنگش این نبوده که آتش پرستی کنه، فرهنگش یعنی فرهنگ نزدیکش ها، نه که مثلا بگی هزار نسل قبلش، نه مثلا بابا مامان این آتش پرست نبودن، لذا این کار منبعث از اندیشه بت پرستی نیست، داشته نماز میخونده آتش جلوشه، نمیخواد به آتش سجده کنه که، مثلا داره نماز میخونه مثلا یه عکسی رو دیواره، نمیخواسته به عکس سجده کنه که، حالا یه عکسی جلوش بوده اشکال نداره. اما اگر از اولاد بت پرستان باشد جایز نیست، چون ممکنه این منبعث از فرهنگش باشه، بهتره این کارو نباید این کارو بکنه، چون هم ممکنه تو خودش یا تو دیگران این شائبه رو ایجاد بکنه. چقدر دقت. اما اینکه پرسیده ای املاکی در ناحیه شما وقف ما شده، آیا جایز است کسی آن را آباد کند و بعد از کسر مخارجی که برداشته بقیه مداخل آن را به ناحیه ما بفرستد و این کار را به حساب ثواب بردن و تقرب به سوی ما متحمل شود؟ جواب این است که هیچ کس حق ندارد در مال کسی بدون اجازه صاحبان تصرف کند. وقف و بعد کسی که بهش وقف شده تعیین تکلیف کنه، مثل اینکه شما مثلا یه چیزی رو بدین به من، بعد خودتون بگید بذار من برم با این کار کنم، از سودش بهت میدم. آقا اگه دادی به من، من باید تصمیم بگیرم چیکار کنم دیگه، نمیشه که بدی به من بعد تو بری روش کار کنی، بدی من پولای خودم هم بدم سهم تو رو بهت میدم، بعضی از این کارا میکنن، نمیدونم حالا برخورد کردین یا نه، هم میدن هم نمیدن. بالاخره آقا یا بده یا نده دیگه، چه وضعیه؟ یا ملکیتشو بده یا نده. نمیتونه، هم میخواد بده برای اینکه ثواب ببره، هم نمیخوادم بده، آخه این براش مهمه. برای همین از این اداها در میارن، از اینا همین الانش هم هست. جالبه، هر کس بدون اجازه ما این کار رو بکند، آن چرا که برش حرام بوده حلال کرده. هر کس بدون اجازه چیزی از اموال ما رو مصرف کند، در واقع آتش برای خودش خریده. اما اینکه پرسیده ای رهگذری از جنب درختان میوه داری که وقف ما شده میگذرد و از میوه آن میخورد، آیا بر وی حلال است یا نه؟ جواب این است که خوردن آن برای رهگذر حلاله. رهگذر کلا میتونه از درختی که سر راه بخوره، این دیگه قانون اسلامه دیگه. یعنی رهگذر اگر یه چیزی درختی سر راه بود، خیلی هم باز نماز نکات شگفت انگیز اسلام ها، چون ثمره زمین یه چیز داره، یه بهره عمومی داره، اگه سر راه مردمه قابل استفاده است، به شرط این که چی؟ همونجا بخوره، وگرنه بذاره تو جیبش ببره دیگه میشه حرام، نمیتونه ورداره ببره، همونجا میتونه بخوره. حالا تا جایی که تونستی میتونیم بخوره، تا بهتر آدم بخاطر این چیزا خودش خفه نکنه. بعضیا به خاطر این چیزا یه شام عروسی خودشون خفه میکنن، حالا میتونه خفه نشیم، به نظرم راه دیگه هم برای خفه کردن وجود داره، راه خوبی نیست. خب چی وجود چی هست، چه نکته ای تو این روایت بود؟ خب تبیین احکام خیلی مهمه، ولی اگه دقت کنید خیلی موضوع وقف درش مطرح میشه. یکی از چیزایی که در زمان حضرت حجت خیلی باب شد و بعد ادامه پیدا کرد که الان هم هست، وقفه. وقف خیلی نکته قابل توجه و مهمیه. و بعد چیه؟ اینکه آقا اذن یه چیزی رو وقتی میسپرید به یکی دیگه، این دیگه اختیارش بود با اون باشه دیگه، هم بگیر هم بده که نداریم که. اینم باز نکته خیلی مهمیه. یکی از دلایل اختلال در زندگی ها اختلال در مالکیت هاست. معلوم نیست بالاخره اینو ول کردیم یا گرفتیم، بین زمین و هوا، بین زمین و هوا باعث میشه که در موقع بهره برداری بهره برداری بکنیم، در موقع جواب دادن جواب ندیم. خیلی روش خوبیه، میذاری بین زمین و هوا، اگه گفتن جواب بده میگه من که مالکش نیستم، اگه بگن که خب چرا استفاده میکنی میگه هنوز کامل که ندادم، گفتم من استفاده میکنم یه چیزی من بردم بقیش برای شما. اینا میشه چی؟ اینا میشه که حالا مهمترش در واقع فرهنگ اجازه گرفتنه. فرهنگ اجازه گرفتن، ما فرهنگ اجازه گرفتنمون ضعیفه، زورمون میاد اجازه بگیریم، بعضی وقتا زورمون میاد اجازه بگیریم. فرهنگ اجازه گرفتن خیلی فرهنگ مهمی، از اجازه گرفتن در داخل شدن در خانه تا اجازه گرفتن در تصرف در اموال. اجازه آدم به آدم مؤمن مسلمان بدون اجازه کاری انجام نمیده، نمیگه دیگه حالا چرا نکنم، چرا نکنم، نه، آدم هر کاری میخواد بکنه باید اجازه بگیره، عالم ملک خداست، آدم میخواد کاری انجام بده اجازه میگیره. فرهنگ اذن و اجازه گرفتن، اینم باز میشه از اون چیزایی که چی ایجاد میکنه، قیام کنندگی ایجاد میکنه. این نقشه‌ای که پشت سر من نمیبینید چون هفته پیش کشیدم، اما اگر خوب دقت کنید میتونید ببینید این که اینجا اینجوری کشیدم، میبینید دیگه، باید با بصیرت نگاه کنید اینی که اونجا کشیدم. قیام کنندگی ناشد این فرهنگ اذن و اجازه میخواد. اینم یکی دیگه، یه روایت دیگه، اسحاق ابن یعقوب میگه از محمد ابن عثمان رحمت الله علیه خواهش کردم نامه مرا که مشتمل بر پاره ای از مسائل مشکله است به ناحیه مقدس خدمت حضرت ببرد، و بعد از آن که وی پذیرفت و تقدیم کرد، توقیعی بدین مضمون در جواب سوالات به خط خود حضرت به من داده شد. دیگه نامه نگاری دیگه، قشنگ یه چیزی داده، آقا با دست خط خودشون جواب دادن. بله، ناحیه مقدس جایی بوده که حضرت ظاهرا اونجا چیز داشتن دیگه، که چون حضرت اونجا اسکان داشتن یا مثلا یه جورایی محل پاتوق بوده، رفت آمد ناحیه مقدس بوده، کسی هم نمیدونسته کجاست. دیگه مثل ناحیه بوده شده، مثل حضرت دیگه، مثل ناحیه مقدسه مکان خاصی نباشه. آخه تو بعضی از دعاها و اینا داریم، میگن وقتی حضرت از ناحیه مقدسه خارج شد، همچی عبارتی داریم. احتمالا مکانی بوده دیگه که حالا هیچ کس نمیدونه، اون 4 نفر میدونستن که به رحمت خدا رفت دیگه. حالا البته ممکنه خیلی های دیگه هم اونجا خدمت حضرت رفته باشن بعدها، نمیدون. بالاخره حضرت یه آدم بنده خدا، یه جایی داره زندگی میکنه که این آدم زنده است، مثل من شماست. بالاخره شب یه جا میخوابه، یه جا غذا میخوره، یه کاری انجام میده. البته ممکنه یه آدمی باشه که دائما در سفر بنده خدا، چون امورات عالمو داره اداره میکنه، از این ور میره اون ور، از اون ور میاد این ور. نه غیبت صغراه، غیبت صغراه. مثلا نامه نگاری ها همه برای غیبت صغراه، که نواب بودن خدمت حضرت میرسیدن، نامه میبردن، جواب نامه میگرفتن. نه همه برای زمان غیبت صغراست. خداوند تو را هدایت کند و بر اعتقاد حق ثابت بدارد، اینا جواب حضرت. اما این که پرسیده ای که بعضی از افراد خاندان ما و عموزادگان ما منکر وجود من هستند، بدان که بین خدا و هیچ کس قرابت و خیشی نیست. هر کس منکر وجود من باشد از من نیست و راهی که او می رود راه پسر نوح هست. روابط هیچ حاکمیتی در این عالم نداره. کسی گول روابط رو نخوره، پسر آقای فلانی و دختر آقای فلانی و نمیدونم سبیه محترم و راهی را که عمویم جعفر و اولاد او نسبت به من پیش گرفتن راه برادران یوسف است. اما نوشیدن شراب حرام است. ولی نوشیدن شلماب نمیدونم ولی چیه. اونجا بعد از آقای رجب‌علی میپرسیدیم، شاید یه چیزی مثل نه مثلا آره مثلا یه چیزی از مثلا اینکه مثلا حالا نمیدونم دقیقا چیه دیگه، مثل که مثلا سرکه شده باشه حرام نیست ولی شراب شده باشه حرامه، همچین چیزی. حالا نمیدونم، اینو بعد دقیقا زایر عجبالی بپرسیم. چقدر اینجا مطلب نمیشه، مثلا هیچ کم ندیدم، بذار ببینم. اوه بعد، اما اموالی که شما به ما میرسانید ما آن را برای پاک شدن شما از گناهان قبول میکنیم، مثل زکات. یعنی زکات وقتی میدین موجب تزکیه خودتون میشه. همین که آدم زکات میده از مال خودش میگذره، این موجب پاک شدن خودش میشه. بنابراین هر کس میخواهد به ما برساند و هر کس نمیخواهد قطع کند. آنچه خدا به ما داده از آنچه شما میدهید بهتر است. شبیه عبارت کی؟ حضرت سلیمان، که وقتی رفتن پیشش گفتن ببین یه هدایایی واسط آوردیم، حضرت سلیمان گفت چه خدا به من دادن چه شما میدین بهتر. خیلی منت سر ما نذارین که ما به شما وجوهات میدیم، شما ندین هیچ اتفاقی واسه ما نمیفته. آقا کلا بعضیا وقتی یه ذره خدمات انجام میدن فکر میکنن اسلام الان اونا نگردشتن، مثلا یه وقت بکشن کنار اسلام مثلا کج میشه مثلا میفته، از این خبرا نیست. و اما ظهور فرج بسته به اراده خداست. آنها که وقت آن را تعیین میکنن دروغگو هستن، اما کسی که عقیده دارد حسین کشته نشده، عقیده وی کفر و تکذیب حقیقت است و ضلالت و گمراهی. ببینین اندیشه ها، حسین زنده است، کشته نشده، مثلا به معراج رفته و عقیدهش کذبه. اما حوادثی که برای شما پیش می آید برای دانستن حکم آنها به راویان حدیث ما مراجعه کنید. نمایندگی های علمی داره دیگه شکل می گیره. نگفتن به شخص خاصی، خوب به این عبارت دقت کن، نگفتن شخص خاصی، نگفت. قبلا تو نامه های امام هادی یادتون باشه میگفتن به فلانی مراجعه کنی، اسم میبردن، خب معلوم بود دیگه، آب آقای نمیدونم فلانی مراجعه کنی، معلومه کیه دیگه. دیگه نمیگن، میگن به روات احادیث. شیعه بعد خودش بره بگرده عالمو پیدا کنه. ها چقدر صورت مسئله داره سخت میشه، و البته چقدر شیعه داره رشد میکنه، که از این بعد نماینده امام خودش بگرده پیدا کنه. تا قبل از این نماینده رو اسمن معلوم میکردن، در واقع حضرت دارن شیعه رو مسلمانان رو برای غیبت کبرا آماده میکنن. غیبت کبرا خیلی شگفت انگیزه، نه که امام نماینده ندارد، نماینده شو باید خودت پیدا کن. امامو که خود کلن غایب شده بود، امام که غایب شده بود، نمایندگان هم دیگه در پس پرده غیبتن، باید پیداشون کنی. علمای جامعه، برو از علما اینا رو بپرس. خیلی این حرف نظام سازانه ای ها، دست کم نگیرید این حرفا. ممکنه بگید خب چرا آقا این کارو کردن؟ آدم تعیین میکرد همینجوری تا الان هی آدم تعیین میکردن، بهتر نبود؟ خدا وکیلی به نظر شما اصلا فکر کنیم به این موضوع، بهتر نبود امام زمان تا الان هی آدم تعیین میکردن سالی بعد سالی، گفتن بعد از این فلانی نمایندمه، بعد از اون فلانی نمایندمه، مثلا بعد از اینم روح الله موسوی خمینی نمایندمه، همه گفتن آقا یه نامه و گیر اومده نماینده بعدی معلوم شد، نماینده مثلا روزنامه، نماینده بعدی معلوم شد، نماینده بعدی معلوم شد، مثلا فلانی نماینده بعدی. خب این بهتر نبود؟ اتصال ما رو با امام زمان بهتر نمی‌کرد؟ جوابش اینه که اگر جامعه قرار رشد کنه و تعالی پیدا کنه و به نظامی از کمال برسه، بعد خودش بتونه عالمانش رو پیدا کنه، نه اینکه براش تعیین کنن. اون بچه‌ست که باید براش تعیین کنی فلانی خوبه فلانی بده، حرف فلانی رو گوش بده. آدم حرف آدمای تو خیابون رو گوش نمیده، بچه من خب اینجور تشخیص نمیده. یعنی بشر قراره تا آخر بی تشخیص بمونه؟ تشخیص نده واقعا عالم کیه؟ یعنی عالم از غیر عالم تشخیص نده؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ این نباید عالم و یعلمون و لا یعلمون رو تشخیص بده؟ باید غیبت کبرا اتفاق میافتاد، چون بشر باید انقدر رشد کنه که عالمان خودشو پیدا کنه، نه که هی عالمو براش تعیین کنه. ببینید چقدر داره رشد اتفاق میفته. البته ممکنه بگین خیلی هم رشد نکردن اینجا، ولی بشر باید مثل این که مثلا چجوری یه نوجوانو باید بهش یه آزادیایی بدین تا رشد کنه؟ یعنی رشد نمیکنه که. بشر رو گذاشتن در میدان رشد کردن. آفرین، از این به بعد مراجعه کن به عالمان. خیلی کار بزرگیه این کار. یعنی یهود این حالت تعیین رو ور میداری، بعد چه اتفاق میفته؟ بعد بره خودش بگرده پیدا کنه. او چه زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها. راویان حدیث و عالمان جامعه، راوی حدیث که میگن میشه عالم جامعه. چرا؟ چون اون موقع کسی که روایت حدیث بلد بود مجتهد بود. راویان حدیث که روایت میخونه، راوی حدیث یعنی مجتهده، اندیشه امام رو میتونه منتقل کنه، یعنی راوی حدیث. عالمان جامعه بعدم حجتن بر شما. میدونید دیگه از اون روایت هایی که حضرت امام از این روایت استفاده میکنن، ولایت فقیه و ثابت، یعنی یکی از ادله حضرت امام در اثبات نظریه ولایت فقیه همین روایته. مثلا حضرت گفتن که بعد از غیبت کبرا راویان حدیث، یعنی اونی که اجتهاد داره مجتهد، باید ولایت کنه، باید به اون مراجعه کنی، در قضاوت باید به اون مراجعه کنی، در مسائل شرعی، در وجوهات باید به اون... خب کسی که بهش وجوهات میدین حکم شرعی اجرا میکنه، خب باید حاکم باشه دیگه، نمیشه که حاکم نباشه، که نمیشه که حکومت یه چیز دیگه باشه. وجوهات و اینا رو خب وقتی شما وقتی به من هم پول میدین، هم کار اقتصادی میکنین، هم اجازهتون رو هم من میگیرین، هم من حد شرعی جاری میکنم، خب من میشم حاکم دیگه، قهرن من میشم حاکم، نمیشه که یه نفر دیگه حاکم باشه، که چون یکی دیگه حاکم قوه قضاییه دست منه، جنبه اقتصادی و حکومت هم که دست منه، خب اون دیگه حکومت نمیشه، یا اون بعد حکومت نکنه یا من نباید حکومت کنم. اگه قرار من هم قوه قضاییه داشته باشم هم قوه مجریه داشته باشم، خب من حکومتم دیگه، مثل جناب در واقع سید شفتی تو اصفهان. ایشون تو اصفهان یه مدتی اجرای حکم کرد دیگه، لذا اصفهان دیگه تحت حکومت مرکزی نبود، نه خراج میداد نه، همه چیش دست سید شفتی بود، خودش خراج میگرفت، خرج میکرد، اصفهان آباد میکرد، حکم صادر میکرد، قصاص هم میکرد، حد هم جاری میکرد، یعنی هم قوه قضاییه هم قوه مجریه بود دیگه. از دل حکومت نمیشد کاری کنی که، نمیشه که هم این باشه هم اون حکومت باشه، یکیشون باید یا بعد دوتا حکومت باشن یا یکی اومد حذف بشه دیگه، مجبورین حکومت تشکیل بدین اگه به این بخوایم این روایت عمل کنی. حالا تو اونایی که این روایت رو میدونن و جور دیگه عمل میکنن، البته باید بگن چه توجیهاتی دارن، یه توجیهاتی هم دارن البته، قبلا جای بحث دارن البته. اما محمد ابن عثمان که خداوند از وی و پیش از او از پدرش خوشنود گردد، مورد وثوق من و نوشته او نوشته من است. و اما محمد ابن علی ابن محزیار اهوازی، انقریب خدا دل او را اصلاح می‌گرداند و شک را از وی برطرف می‌سازد، اما آن مالی را که برای ما فرستاده‌ای نمی‌تواند مورد قبول ما واقع شود. مگر این که از حرام پاک و پاکیزه گردد. پول زن خواننده حرام است. آقا فهمیدن از کجا پول اومده؟ یه پول فرستاده، ادامه جمله حضرته، یه پولی فرستاده، حضرت گفته این پول پاک نیست، این پول نمیتونم قبول کنم، برش میگردونم، چون پول از یه مسیری اومده که حرامه، نمیشه. شون میده اون موقع هم کاملا لغویات و لحو و تهاجم فرنگی وجود داشت، زن خواننده بوده پول میگرفته، بعد درآمد در میورده، بعد این درآمد رو اومده چرخیده، اومده تو پول طرف، رفته وجوهات دیه. اما محمد ابن شازان ابن نعیم، اون مردی از دوستان ما اهل بیته، و اما ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب، پس او و اصحاب او همه از رحمت خدا بدورن، و تو با آنها که عقیده اینان را دانن نشست و برخاست مکن، زیرا من آنها بیزارم و پدران من هم، یعنی اعلان براءت میکنم. اما کسیانی که اموال ما را میگیرن، اگر چیزی از آن را برای خود حلال بدارن و بخورن، مثل این است که آتش خوردن. اما خمس برای شیعان ما مباح است و برای ایشان تا هنگام ظهور ما حلال گشته است، تا به واسطه آن ولادتشان پاک باشد و پلید نشوند. و اما مردمی که از فرستادن اموال به نزد ما پشیمان شدن و در دین خدا شک کردن، هر کس بخواهد آنچه به ما داده به وی پس میدهیم. اگه کسی پشیمون شده بگه پولشو پس بدیم، ما مشکلی نداریم. و ما احتیاجی به بخشش مردمی که درباره ما شک دارن نداریم. و ما علت غیبتی و اما علت غیبتی که به وقوع پیوسته، خداوند میفرماید که چی؟ آیه رو براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. این سوال اگه ازش بپرسین، یعنی سوال بپرسین، یعنی این که کنکاش بی مورد، این آیه رو اشتباه نگیرید، نمیگه سوال پرسیدن غلطه، میگه سوال بی مورد غلطه، مثل سوال بنی اسرائیل. سوال بی مورد جز ایجاد فتنه ای بیشتر کار دیگه ای نمی کنه. سوال بعد برای حل کردن مسئله باشه. ما سوال میپرسیم برای اینکه شک کنیم، یا شکمونو تو سوال قایم میکنیم. سوال نمیپرسیم حقیقت رو کشف کنیم، سوال میکنیم طرفو به دردسر بندازیم، یا یه بهانه‌ای پیدا کنیم که انجام ندیم. یعنی سوال باید به جا باشه. هر یک از پدران من در زمان خود بیعت سلطان طاغی زمان خود را به گردن گرفت، ولی من زمانی که ظهور میکنم بیعت هیچ یک از طاغیان روزگار را به گردن نخواهم گرفت. و اما کیفیت انتفاعی که مردم در غیبتم از من میبرند، مانند آفتاب پنهان است در پس ابر، همون روایت معروف. من امان مردم روی زمینم، همانطور که ستارگان امان اهل آسمانند. پس درهای سوال را از چیزهایی که مورد لزوم نیست ببندید. سوال بی خودی چرا میپرسی؟ آقا شما کی میان؟ آقا چند سالتونه؟ چجوری تا الان زنده موندین؟ خداست که زنده موند. آخه این سواله؟ مثلا نه، چجوری تا الان زنده مونده؟ مگه میشه؟ آخه بابا مرد حسابی، خدا عیسی رو بدون پدر متولد کرده، عجیب نبود؟ دیگه زندگی نشه که آدم اینقدر عجیبه؟ چرا سوال از چیزی میپرسی که نفعی نداره؟ فقط میخواد توجیه و چیز ایجاد کنه. جانم. نائب، ببخشیم به جای عبارت نائب بگیم باید عالمان جامعه رو پیدا کنه. بله دیگه، دنباله روی اون اندیشه حضرت. بله.
اون مسائل شرعی و اجتماعی خیلی متفاوت
هستن.
اون
مسائل
سیاسی
نگاه امام زمان چطور بود؟ آها، کلا سوالتون خوبه. سوال میتونم بذاره پیچیده ترم بکنم. چون میگن که اگه زمان غیبت قرار اینا عالمان رو پیدا کنن، بعد عالمی رو پیدا کنن که اندیشه امام رو دنبال میکنه دیگه. حالا اندیشه امام یه بخشش برمیگرده به احکام شرعی، چجوری وضو بگیر و حلال و حرام و خمس و نمیدونم اینا. شاید در اینا انقدر اختلاف ها زیاد نباشه یا پیچیده نباشه، واضح تر باشه. ولی اندیشه امام در مسائل سیاسی و اجتماعی پیچیده تر اتفاقا. شما کجا میفهمین کدوم عالم داره دنبال سر امام زمانه؟ همین الان بگید آقا مثلا 6 تا عالم داریم در دنیای شیعه، در عراق و در نمیدونم لبنان و در ایران و نمیدونم اینا، ما اینقدر عالم داریم. اینا خب دارای اندیشه‌های سیاسی اجتماعی کاملا متفاوتی هم هستن. من از کجا بفهمم کدومشون اون عالمیه که من باید دنبال سر اون برم؟ جوابش چیه؟ آفرین. تو وقتی شما قرآن نمیخونی هیچ وقت نمیتونی اینو بفهمی، خیالت راحت. چرا؟ چون صراحتن کتاب امام قرآنه. شما اگه بخوای یه کسی رو با امام منطبق کنی باید بری با قرآن منطبقش کنی دیگه. وقتی شما خود قرآن بلد نیستی، امامم بلد نیستی، واقعا چجوری میخوای منطبق کنی طرف رو با امام؟ احساسی که نیست موضوع که. حالا چون امام خمینی اومده مثلا داره میگه بذار بریم دنبال سر امام خمینی، خب فردا یکی دیگه میاد این کارو میکنه. این موضوعات که نباید تحت تاثیر احساسات قرار بگیره. ما اگر آشنایی نداشته باشیم با نظام معرفتی امام، نمیتونیم عالمی که پیرو اندیشه او در واقع شناسایی کنیم. حالا شما ممکنه سوال دوم اینجوری بپرسین، بگین خیلی از اینا قرآن حرف میزنن، یا اگر قرآن بذاریم باز تمایزش معلوم نمیشه. ولی من بهتون میگم که اینطوری نیست. ما به تجربه برامون ثابت شد که به تجربه ها، نه تازه به اعتقاد، به تجربه، که اگر قرآن و همش رو بخونین، نه اینکه آیاتی که به نفعتونه بخونین، چون ما معمولا قرآن اینجوری میخونیم، از 6000 تا آیه 500 تا آیهش که به درد جبهه خودمون میخوره رو بلدیم. اگه واقعا آنطوری که علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که میگه قرآن مثانیه، یعنی همه آیاتش پشت به پشت هم دیگه است، یعنی هیچ دوتا آیهش با هم دیگه تناقض نداره، در نتیجه اگر میخوای بفهمی یه آیه درسته با همه آیات چکش کن، چون اگر با همه آیات اختلاف پیدا نکنه درست فهمیدیش. ما این کارو نمی کنیم که، ما اونو با آیاتی که باب میلمونه هماهنگ میکنیم. بعد میگه آقای مثلا عالم وهابی این تحبیلی که در مورد این ماجرا کردی، در مورد آیه جهاد کردی، خب با اشد و علال کفار رو هما بینه هم که نمیخوره که، پس اون آیه چی میشه؟ اونو دیگه سکوت میکنه. با آیه یک فرونه به طاغوت که نمیخوره، اونو چیکار میکنه؟ اونو دیگه سکوت میکنه. این نشد که تو به بعضی از آیات عمل میکنی به بعضی ها نمیکنی. راهش اینه، بعد مجموعه اندیشه قرآنی در اذهان شکل بگیره، چون امام مستندترین متن برای امام قرآنه، ما مستندتر از قرآن برای شناخت امام نداریم. بعد اون عالمان رو از رو انطباقشون با قرآن تشخیص بدیم. حالا البته دیگه این در این زمینه همه این کارا رو کردیم، ولی اشتباه کردیم ان شاءالله معجوریم. یعنی خدا بالاخره هدایت کننده است. اگر کسی واقعا قصور نکرده باشه، از رو هوای نفس عمل نکرده، حرف حضرت اینه دیگه، اگه کسی از رو هوای نفس عمل نکرده باشه خدا دستش رو میگیره. ولی خب ما اینش هم هوای نفسی برخورد میکنیم. آیات قرآنمون کاملا درخواستیه، اونطوری که دلمون میخواد آیاتو میچینیم، همه آیاتی رو میچینیم که نتیجه جمله ما رو در میاره. این جواب سوال شد یا خیر؟ خب اینم یه روایت دیگه. تو این روایت چین خیلی اهمیت داشت، خیلی روایت مهمی بود این روایت. اولا این نظام اجتماعی حجت عالمان، عالما حجتن، آیا معصومن؟ نه. آیا امام مستقیم تعیین کرده؟ نه. خب پس میتونیم تبعیت نکنیم دیگه؟ نه. خیلی جالبه، تو اذهان ما گفتن از کسی تبعیت میکنید که معصوم باشد یا مستقیما امام نصب کرده باشد. روایت میگه که اتفاقا باید تبعیت بکنید، چون حجت خدا بر شماست، حجت ما بر شما ان. این عالمان هم معصوم نیست هم امام تعیین نکرده، خودت رفتی کشفش کردی. با اینکه خودت کشفش کردی باید ازش تبعیت کنی. خیلی عقل و شعور میخواد همچین تبعیتی، خیلی درجهش بالاست که من برم بگردم شما رو پیدا کنم به عنوان عالم، بگم این عالمه، بعد بگم وقتی عالمه حجت امام زمان بر منه دیگه، پس من حرفشو گوش بده، با اینکه ممکنه به سلیقه من نخوره. نه دیگه، عالمه دیگه، حجته دیگه. نه بیا آقا، معصوم که نیست، ممکنه اشتباه کنه. میگه ببین ممکنه اشتباه کنه بین خودش و خداست، برا من عالمه. آقا اینه که امام زمان تعیین نکرده، نکرده باشه، من که با عقلم حجت اونو فهمیدم. که ببینین چقدر عقل میتونه شکوفا بشه که حجت راویان حدیث، عالمان دینی، یا به تعبیر حضرت امام ولی فقیه رو بفهمه. این راویان حدیث هم ولی فقیه، یعنی ترجمه علانیش ولی فقیه، یعنی کسی که فقه و فقاهت و حکم دین را آنگونه که امام مد نظرشه تشخیص میده. خیلی درجه رشدی بالایی واقعا که آدم ولی خود پیدا کرده را سر تا پا حرفشو گوش بده. آدم باید دیوانه باشه. چه کاریه برم یک جور پیدا کنم حرفونو کامل گوش بدم؟ معصومه؟ نه. آقا تعیین کرده؟ نه. برای همین آدما نمیتونن پیداش یا پیدا دنبالش نمیرن، یا اگه دنبالش برن پیداش بکنن زورشون میاد حرفشو گوش بدن، چون معصوم که نیست، اشتباه ممکنه بکنه. آقا اون ممکنه اشتباه بکنه، اون از تو عالم تر هست یا نیست؟ بله هست. وقتی عالم تره حجیت داره دیگه، از تو بالاخره بهتر میفهمه. خیلی درجه بالایی ها. اینم یه مطلب و یک تونه روایته که دیگه اینا براتون بخونم و این بحث تموم میشه. این قسمت اول که گفتم روایاتی که سیره عملی حضرت حجت تموم میشه، میره سراغ اون جاهایی که حضرت توصیه کردن شما حالا چیکار کنین برای اینکه بتونید اون قیام کننده مناشده. عبدالرحمن ابن ابی لیلی به نقل از پدرش گوید پیامبر اعظم در روز خیبر پرچم را به امیرالمؤمنین داد تا حق سبحانه و تعالی آن را بر دست او فتح فرمود و در روز قدیر خم او را برداشته مردم را اعلام نمود که او مولای هر مؤمن و مؤمنه است و فرمود که تو از منی و من از تو، و دیگر فرمود که تو مقاتله بر تأویل کنی چنانچه من بر تنزیل کردم. حالا اینا بحث چیزی داره، یعنی حضرت به امیرالمؤمنین گفته بودن پیامبر که من کارم تنزیل بود، تو کار تأویل. تنزیل یعنی من باعث شدم، فرودگاه این بودم که آیات نازل شدن، تو اینا رو میری محققش میکنی، به موجب تحققش میشی. تو از من به منزله هارونی از موسی، و دیگر من به صلح هم با کسی که با تو صلح هست، و من به جنگ هستم با کسی که با تو به جنگ است، و تو بند استواری که بیان کنی برای مردم آنچه را مشتبه باشد بر ایشان بعد از من، و تویی امام هر مؤمن و مؤمنه بعد از من، و تویی ولی هر مؤمن و مؤمنه بعد از من، و تویی که حق تعالی فرستاد در شأن تو. این آیه سوره مبارکه حج که و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر، تو اون اذانی بودی که در روز حج اکبر من باید به مردم میگفتم و اینو میرسوندم، و توی فراگیرنده سنت من بعد از من، و دفع کننده اشرار از ملت من، و اول کسی که از او زمین شکافته شود من باشم و تو با من باشی، و بر کنار حوض تو با من باشی، و در دخول جنت با من باشی با حسن و حسین و فاطمه، و حق تعالی به من وحی فرستاد که برخیزم به فضل تو برخواستم در میان مردمان و تبلیغ آن نمودم و رسانیدم. این خدا گفته بود من جایگاه تو رو به مردم بگم و من گفتم، کمم نذاشتم، هر جا لازم بود تأکید کنم بر جایگاه تو تأکید کردم. ای علی بپرهیز از حسدهایی که در سینه های مردم است از برای تو که ظاهر نخواهند ساخت مگر بعد از رحلت من. آن گروه را حق سبحانه و تعالی میراند از رحمت خود و دور میکند و خلاصه از رحمت دور میشود، و همه این خلاصه افرادی که اینو انکار کردن از رحمت به دور میشن. بعد پیامبر گریست و حضرت گفتن که یا رسول الله سبب گریه شما چیست؟ حضرت فرمودن جبرئیل به من خبر داد که بر او ظلم کنند و حق او را بستانند و با او مقاتله کنند و فرزند او را شهید کنند و بعد از او بر اهل بیت ظلم بی حساب کنند، و خبر جبرئیل همچنان ادامه داشت در همین مظلومیت ها تا اون قیام کننده ایشان قیام کند. رسید به حضرت حجت، حضرت قیام، و کلمه ایشان بلند شود، پرچم بلند کنه، و همه امت اجتماع نمایند بر محبت او، و دشمنان ایشان کم شوند، و کسانی که آنها را نمیخواهند ذلیل گردند، و مادهان ایشان بسیار گردند، ورق بر میگرده، و چون بلاد متغیر گردد و عباد ضعیف شود و مأیوس شوند از فرج، آنگاه قیام کننده ما ظاهر میشود. اون موقعی که آدم ها دیگه میرسن به اونجایی که میگن مگه میشه دیگه درستش کرد، یهو ورق برمیگرده. او هم نام من است و پدر او هم نام پدر من. او از از ولد دختر من باشد که حق را ظاهر سازد. یعنی حضرت تاکید دارن که اون پسر فاطمه است، این ولد دختر من یعنی اون پسر فاطمه است، که حق را ظاهر سازد و باطل را نابود گرداند، شمشیر در میان ایشان نهد تا مردم رغبت نمایند به وی و بترسند از وی. بعد از آن حضرت تسکین یافتند، گفتند ای معاشر مؤمنان، ای مؤمنانی که اینجا هستین، بشارت باد شما را به فرج. یعنی حضرت بعد از اون ناراحتی حالشون خوشحال شد که وعده الهی را خلاف نیست و حکم او تغییر نمیپذیرد و او حکیم خبیر است و فتح الهی نزدیک است. بعد از آن گفتند بار خدایا ایشان اهل منند، از ایشان دور کن و ببر زشتی ها را و پاک گردان ایشان را از هر ناپاکی، نگهدار ایشان را در حمایتت، رعایت فرما بر ایشان و نصرت و اعانت خود را به او عطا کن. این روایتی که چی تو روایت خیلی مهمه، اون جبران کنندگی حضرت که من جلسه پیشم عرض کردم خدمت، یادتونه گفتم حضرت حجت یه جبران کنندگی دارن، شیعه حضرت حجت بعد روحیه جبران کنندگی داشته باشه، از حجت جبران کنندگی داره، یعنی وقتی میاد همه اون عقبه رو جبران میکنه، اصلا اومده همه عالم رو درست کنه، نیومده فقط یه عده‌ای رو برداره ببره بگه خب من یه عده رو نجات دادم ما خوشحالی میریم تو بهش، بقیه برن به جهنم به درک، اینجوری نیست، اومده همه رو نجات بده، میاد برای اینکه همه رو نجات بده و این بار غلبه هم میکنه و تمام ظرفیت ها رو بروز میده. همون یؤت کل ذی فضل فضله بود قبلا در مورد امت در موردش صحبت کردیم. اینم میشه که حالا این بیشتر در روایت حضرت رسول بود، بیشتر برای اون جنبه خلف که براتون گفتم جلسه قبلتر، که حضرت رو بهشون میگن خلف از اسمای حضرت حجت. خلف یعنی چی؟ یعنی از دنبال سر قبلی هاست و انگار همه قبلی ها رو به نتیجه میرسونه. دیدین یه تیم بلا تشبیه یه تیم پاس میدن میرسه به بازیکن آخر که وقتی گل میزنه همه گل زدن، فقط بازیکن آخر گل نزده، سه امتیاز بازی رو به همه میدن، جامو به همه میدن، نه به اونی که گل زد، چون اون خلف همه قبلیا بود، نه اینکه رأسن گل زد، که همه یه تیم گل زدن و همه منتظر بودن اون گلو بزنه، گل طلایی رو بزنه. خب اینایی که خوندم براتون چی بود؟ اینا اوصافی بود در باب خود حضرت بر اون صفاتی که گفتن در مورد حضرت حجت. حالا جلسه آینده که نمیدونم واقعا، قبلا فکر میکردم اینو قسمت رو در یه جلسه میگم، راستشو بخواین هول کردم، نه زیادیش مشکل نداره، یعنی نه که مشکل نداره، قد شدیم چرا؟ آها من قد شدم، آها راست میگی، من چرا وقتی من قد شدم فکر میکنم شما قد شدیم، من قد شدم فکر میکنم شما هم قد شد، آدم هم اشکال از چیه؟ اشکال از گیرنده است، دست به فرستنده نزد. من قبلا حالا فارغ از این که زیاده، امامای قبلیمون هم زیاد بودن، اینا همش دعاست، دعا با متن روایت خیلی فرق میکنه، زیارت آل یاسینه و نمیدونم زیارت خاص حضرت حجته و یعنی هر دعایی، حالا نمیدونم هر کدوم از اینا یه جلسه طول میکشه یا همشون یه جلسه یا گزینه های دیگه ای مثلا، ولی از جلسه آینده ما در مورد چیزایی باید صحبت کنیم که حضرت توصیه کردن به شیعیان که اگر قراره در این دوران غیبت از این فشار رو بتونید مدیریت کنید و ساختاری درست کنید که شأن امام دوازدهم رو داشته باشه، بشه امت امام دوازدهم، بعد این کارا رو کنید. اینا دیگه دستورات خاص مستقیم به آدم هاست، یه توقیعه به فلانی و اینا نیست که تحلیلش کنیم، سیره رفتاری و اینا نیست که تحلیل کنید، این گفتن آقا این دعا رو بخون، یعنی محتوای اون دعا منشور دوران غیبته، این دیگه شوخی نداره، یعنی این متن مستقیمیه که توصیه شده و شیعه باید اینطوری نگاه کنه. ما از جلسه آینده باید در مورد اینا صحبت کنیم، اولینش هم زیارت آل یاسینه دیگه. حالا چیکار میکنیم با زیارت آل یاسین نمیدونم، و چقدر توفیق پیدا میکنیم هم نمیدونم، ولی از جلسه آینده میریم سراغ اون منشوری که حضرت اینا رو برای دوران غیبت اساسا اینا پروتکل های شیعه برای دوران غیبته. حالا این نمیخوام واژه منشور، ولی واژه منشور منظورم چی بگم، بگم سند، اینا سند دوران غیبت شیعه است، خیلی مهمه. حالا احتمالا دونه به دونه یا چند تا دونه اینا رو باید با هم دیگه کار کنیم. خدا خیرتون بده. این متنای سوالایی هم که اینجا بودم یه چند تا رو دیدم، نهج البلاغه رو، آهان در مورد سوال یه روایتی گفتن، سوال به درد بخور پرسیدن. آره یه نمونه سوالای به درد بخور به درد نخور تو نهج البلاغه داریم، مثلا طرف عزت داره خطبه میخونه، طرف بلند میشه میگه ریشای من چند تاست، این سوال از این بیخودتر وسط یه خطبه عجیب غریب حضرت. به خیلی ها سوال نمیپرسن برای اینکه بدونن، سوال میپرسن برای اینکه طرفو براش دست انداز درست کنن، برای اینکه یه راه در روی پیدا کنن، شاید یه چیزی بگه بتونن اون کارو انجام ندن. عظمت سوال و دعا اینجا خیلی معلوم میشه. اون همه پیامبر بعد پیامبر، اون همه پیامبر و بعد پیامبر خاتم و بعد 11 امام هنوز رشد عقلانیت نرسیده. ببینین نگین رشد عقلانیت نرسیده، اینطوری شده که هی عقلانیت رشد کرده، با هر پیامبری عقلانیت رشد کرد، ولی دارید به چنان جایی از رشد میرسین که انسان بتونه، یک انسان بتونه در جایگاه رسول قرار بگیره، در حالی که نه تنها بهش وحی نمیشه، عصمت هم نداره. خیلی درجه بالاییه، فکر نکنید درجه کمیه، خیلی رشد یافتگی میخواد، خیلی رشد یافتگی میخواد. لذا میدونید بعضی از آقایون اعتقاد دارن حضرت حجت وقتی ظهور میفرماین مدل حکومتشون باز همین طوریه، نماینده تعیین نمیکنن برای سرزمینای مختلف، میگن هر کس بره عالم سرزمین خودشو پیدا کنه او رو حاکم کنه. بعضی از آقایون هم چه اعتقادی داره که امام زمان در زمان ظهورم مدل حکومتش اصلا اینه، اینجوری نیستش که آدم تعیین کنه، اون رشد کردن، هر کی بره عالمشو پیدا کنه، اون عالمو بر خودش قبول کنه، اون میشه نماینده ای من. خیلی یعنی آدما مشارکت میکنن در حکومت امام و در تعیین آدما، این اوج رشد یافتگیه. امرهم شورا بینهم، خیلی بالاست، دست کم نگیرید همچین چیزی رو، این واقعا رشد یافتگیه. عقول انسان ها میاد در کنار وحی، هیچ وقت عقل کنار وحی به این معنی نیستش که 50-50، نه، عقل انقدر میاد بالا تا شروع میکنه با این که عقله دریافتی وحیانی داره. خیلی رشد، خدا وکیلی هرچی بگم کم گفتم. این که سید شفتی هم مجاز بودن به این کار، خودشون تشخیص دادن دیگه، دیگه خودشون ماشالله چیز بودن، مجتهد جامع شرایط و فقیه مسلم بودن، به این نجه رسته بودن که همچی وظیفه ای دارن، مثل حکم چیز دیگه. اینو بعد اگه آیه شفتی رو میگین بعد میرزای شیرازی رو هم بگین، اجازه داشته تنباکو رو حرام بکنه؟ بالاخره اون به عنوان مجتهد به این نجه رسته که اجازه شو داره دیگه، اجازه داره برای حفظ کیان مسلمین همچی حکمی صادر کنه دیگه. اون او بعد بفهمه همچین اجتهادی داره حکم کنه، من بعد بفهمم اون عالمیه که همچین امکانی رو داشت تبعیت کنه، جفتمون باید عقولمون رشد کنه. خیلی خلاصه چنین انتظاری هم به نظر میرسه دوره، انشالله دور نیست، نزدیکی، انشالله همین نزدیکی ها به زودی ها. خیلی خوب دیگه، یه سری از سوالاتم گفتم قبلشو اینجام که طبق روایت حضرت خمس و تا زمان ظهور حلال فرمودن، یه تفسیر دیگه ای داره. نه، اونجایی که نمیتونن به دست حضرت برسونن حلالش کردن موضوع خمسو، وگرنه اگر روات حدیث حاکمیت داشتن و میتونستن خمسو مصرف کنن، نظر آقایون اینه که اون وقت باید بدینش به روات حدیث، چون اون جایگاه امام دیگه، در جایگاه امام قرار گرفته، پس باید به اون بدین. عضو برای عضو گروه شدن هم باید چیکار کنن؟ چند نفر پرسیدن که چجوری عضو گروه بشن؟ آن لینکشو میگم پایین تر گذاشتن. پس چرا منتظر 313 تا یارن؟ منتظر 313 تا فرماندن، نه 313 تا یار. 313 تا در حد فرمانده. بالاخره کسی میخواد حکومت کنه باید فرمانده داشته باشه دیگه.
نمیتونه خودش بیاد کارا رو بکنه که، نه که یه کلیه دنیا رو میخوای اداره کنی. 313 تا فرمانده میخواد، فرمانده یال یال من برنامه این کلاس هم که گفتن میذارن و اینم اینو اینم که گذاشتن. خب خدا خیرتون بده، خدا همه ماها رو از چطور رشد خیلی سطح بالایی اما ما تا ظهور فاصلمون کمه. حالا رشد سطح بالایی، اولا ما نمیدونیم فاصلمون تا ظهور کمه یا زیاده، چون پیامبر دیدین که تو روایت میگن فاصله کمی دارید تا فرج، الان 1400 سال گذشته از فاصله کمی دارید. آخه برای اهل بیت زمان اصلا انقدر طولانی نیست، ما چه بدانیم تا ظهور چقدر مونده. انشالله که فاصلمون کمه، انشالله. این که ایچ، ولی علتش اینه که عقول رشداشون طبق این فرنده که ما فکر میکنیم نیست. مثالش هم تشییع پیکر مطهر سردار اسلام حاج قاسم سلیمانیه. یهو یه اتفاقی تو عالم عقول و یهو حرکت میده به سمت بالا. رشد جورش خاصه، اینجوریه که فکر کنید پله 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 است. بعضی وقتا یه اتفاق یه رویدادی ظرفیت رشد رو به شدت ارتقا میده. برای همین ممکنه از این اتفاقای 4 5 تاش بیفته، عقول رشدی کنن و مهیا بشن. چیکار چه بدانیم؟ به دست ما باشه حالا حالاها نمیشه، ولی خب چون الحمدلله همش دست ما نیست، خدا و امام زمان و اینا دارن تلاش میکنن فرج، انشالله که اتفاقای خوبی میفته. الحمدلله خدا خیرتون بده، انشالله که شیعه حضرت حجت باشیم. هر کدوم از کسایی که الان صدای منو میشنون یه حاجتی ممکنه در قلبشون داشته باشن، برای همه اونایی که یه حاجتی در قلبشون دارن و برای این حاجت‌های قلبی امام زمان که از همه حاجت‌های قلبی همه مهمتره، برای اینکه همه این حاجت‌ها در سریع‌ترین زمان انشالله به استجابت الهی به شایسته‌ترین شکل برسه، یه صلوات خط بفرمایید. انشالله پس جلسه آینده میشه زیارت آل یاسین.